بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
200.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الثانی قول الشيخ أيزان وابن إدريس وابن إدريس والمحقق وأحد قولي العلماء يرد عليهما لتسابيهما في المرتبة وفقد المخصص. بله، اون یه ربع آخر اگه من یادم رفت یادآوری کنید که عرض کنم محضرتون. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته نسبت به صورتی که کلاله امی با اخت یا اخوات ابی جمع بشن، تو این صورت عرض کنم خدمت شما، مرحوم شهید ابتداءً فرمود که اختلاف نظر هست که ما تو اینجور موارد چه باید بکنیم، مال رو چگونه باید تقسیم بکنیم. بعد ایشون فرمود که یک قول، قول مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و امثال این هاست که گفتن اختصاص پیدا میکنه کلاله اب به اون رد، یعنی اون مازاد تو مواردی که مازادی وجود داره فقط به کلاله اب میرسه، مثل اونجایی که اخت و اخت یا اختین ابوینی بودن. اگر ابوینی بودن چطور ما فقط رد رو به ابوینی ها میدادیم؟ اینجا هم عرض کنم فقط به ابوینی ها میدیم. یک دلیلش اون روایت محمد ابن مسلم بود، یک دلیلش هم اون قاعده من له الغرم فله القن بود که حالا اینا رو توضیحش گذشت. قول دوم که در واقع اول بحث امروزمون هست، یه عده مثل شیخ طوسی در قول دوم خودش و ابن ادریس و محقق و علامه و امثال اینها، اینا فرمودن اون مقدار مازاد باید رد بشود به هر دو طرف، یعنی هم کلاله امی هم اخت یا اختین ابی نه ابوینی. ابوینی تو مسئله پنج گذشت. این باید رد بشه بر هر دو. میگیم علتش چیه؟ میگن علتش این است که کلاله امی با اخت یا اختین ابی اینا رتبه شون یکیه و ما مخصص هم نداریم که بخواد یک مخصصی بیاد بگه این اختصاص داره به اخت یا اختین ابوینی. خب طبیعتا باید سوال بکنیم که شما چرا میگید ما مخصص نداریم با وجود این روایتی که از امام باقر علیه السلام در قول اول گذشت. با وجود اون روایت طبیعتا باید مخصص رو بپذیرید. این آقایون روایتی که در قول اول گذشت رو تضعیف کردن، گفتن این روایت در سندش علی ابن حسن ابن فضال است. علی ابن حسن ابن فضال هم دوستان فتحی مذهبه و چون فتحی مذهبه به روایتش اعتنا نمیشه. اما اون قاعده‌ای که آقایون گفتن، دلیل دوم قول اول که میگفتن چی؟ من له الغرم فله الغنم. اون قاعده رو چه کار میکنید؟ اینا نسبت به این قاعده دوستان فرمودن ما قبول نداریم دخول نقص بر فردی سبب اختصاص رد به او بشه. خوب دقت کنید. چرا؟ چون این حرف عرض کنم نقیض داره، یعنی یه موردی داره که این وضعیت توش هست اما این اتفاق توش نیفتاده، یعنی مواردی داریم که این قاعده پیاده نمی شود. اون موارد مثل کجا؟ ایشون می فهمد در بنت معل ابوین همراه زوج این تخلف میکنه. چرا؟ چون اگر زوج دوستان و بنت و ابوین با هم جمع بشن، اینجا نقص رو گفتن فقط به بنت میخوره، نقص فقط به بنت میخوره. اما اگر زوجی در کار نباشه، یعنی در فرضی که بنت و ابوین با هم دیگه جمع بشن، رد رو به همه برمیگردونن، یعنی اون مقدار مردود و اون مقدار مازاد رو هم به بنت میدن هم به ابوین میدن. خب اگر این قاعده شما قاعده درستی بود که من لهل غرم فلهل قنم، اونجا هم باید میگفتید حالا که نقص فقط به بنت خورده، ردم فقط به بنت اتفاق بیفته، چرا رد رو به ابوان هم میدید؟ پس معلوم میشه این قاعده عمومیتی ندارد که بر اساس این قاعده شما بخواید قضاوتی بکنید. این هم دوستان قول دوم. مرحوم مصنف دوستان بین این دو قول، دو قولی که عرض کردیم، ایشون قول اول رو قوی میدونه. میگه قول اول عرض کنم نسبت به قول دوم مناسب تره. علتش چیه؟ چون مصنف یادتون باشه دیروز تو عبارت مصنف لمعه داشت و ثبوته قویون، یعنی قول اول رو ایشون پسند کرده. مرحوم شهید ثانی در توجیه نظر مصنف می‌فرماید مصنف به استضعاف روایت و منع اعتبار که قائل قول دوم فرمود این جواب رو میده. میگه استضعاف شما درست نیست. چرا؟ چون ابن فضال، ما هم قبول داریم فتحی مذهبه، اما هر فتحی مذهب روایاتش لا حجت نیست. اگر یک کسی فتحی مذهب باشد اما ثقه باشه، ثقه باشه کفایت میکنه. ابن فضال از ایناست، یعنی درست فتحی مذهبه، فاسد العقیده است، اما ثقه است و همین کافیست برای پذیرش روایتو. این جوابی که نسبت به روایت ایشون میفرماید. اما نسبت به اون منع اعتبار، اینکه اون قاعده رو شما اومدی یه مورد نقض براش آوردی، ایشون میفرماید که این که فرمودید حکم در مورد بنت تخلف داره، این جهت داره، بی جهت نیست. در واقع دوستان مقتضی اینه که نقص هم به بنت بخوره هم به ابوین بخوره تا ردم به هر دو اتفاق بیفته. اما اگر میبینید نقص به ابوین نمیخوره، جهتش این است که این ابوین با وجود بنت یه بار بهش نقص خورده. دوستان بزرگوار، شما میدونید ابوین مادامی که ولد نباشد، مثل ام، فرضش چقدره؟ سلسه. اما اگر بنت بیاد وسط، سهم مادر چی میشه؟ کم میشه. یا اگر این بنت نبود، سهم پدر گرچه فرض نداشت، اما سهم پدر مثلا 4/6 میشد، تتمشو میدادن به پدر، اما حالا که بنت اومده سهم او کم شده. یعنی وجود بنت یک بار سهم پدر و مادر رو چکار کرده؟ کم کرده. میخوام بگیم این نقص دیگه دوباره واقع نشه. حالا اگر زوج بود، بنت بود، ابوینم بود، اگر خواست نقصی واقع بشه، اون نقص دیگه به این بنت بخوره، به ابوین نخوره برای بار دوم. اگر ما نقص رو به ابوین اونجا نمیزنیم، جهتش این است که یک بار اونها از فرض اولشون منتقل به مقدار کمتر شدن و لذا گفتن دیگه از سهم 1/6 سهم اونها تنزل پیدا نمیکنه. پس اون قاعده سر جای خودش هست. تو این مثالش که شما زدید یک ویژگی وجود داره که این ویژگی باعث شد نقص و ابوین نخوره و الا اون قاعده سر جای خودش وجود داره. نگاه کنید عبارت رو. و ثانی قول شیخ ایزن. این که میگه قول شیخ ایزن، چون قول اول رو هم شیخ فرموده بود، شیخ طوسی، شیخین، یکی شیخ طوسی بود دیگه. یعنی شیخ طوسی در واقع هر دو نظر رو تو دو تا کتاباش مثلا ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی همچنین این قول دوم رو قبول داره و ابن ادریس و محقق حلی و یکی از دو قول علامه. علامه هم دو قول داره، یکیش اینه. اینا چی گفتن؟ گفتن یرد علیهما، اون مقدار زیادی تو اون مثالی که اول مسئله ششم عرض کردیم، اون مقدار زیادی برمیگرده به کی؟ برمیگرده به هر دو، یعنی هر دو طرف، هم کلاله امی هم اخت و اختین ابی، نه ابوین، نه ابی. لتساوی هما فی المرتبه، علتش این است که چون هر دو رتبهشون یه جوره، هر دو رتبهشون یه جوره، یعنی هر دو از یک طرف به میت بگید نسبت دارن، یکی از طرف پدر یکی از طرف مادر. اینجور نیست که یکی از هر دو طرف مثلا منصوب باشه یکی از یک طرف. ضمن این که هر دو کلالن دیگه، حالا یکی کلاله امیست یکی کلاله عبیست، اینا هر دو تو یک طبقه قرار دارن. و فقد المخصص، مخصص هم نداریم. حالا تو ابوینی دوستان، اگر اخت و اختین ابوینی بودن، اونجا مخصص داشتیم، دلیل داشتیم، اما اینجا مخصص نداریم. میگیم چطور مخصص نداریم با وجود اون روایت؟ چطور مخصص نداریم با وجود قاعده من له القرم فله القرم که تو قول اول این دو دلیل گذشت؟ میگه استضعافا للروایه فان فی طریقها علی ابن فضال و هو فتحیون. در روایت علی ابن فضال است. علی ابن فضال هم چیه؟ فتحی مذهبی. این علی ابن فضال دوستان علی ابن حسن فضاله، حسن ابن فضاله بهش میگن علی ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال. خب این فتحی مذهب روایتش ضعیف، اما اون عرض کنم قاعده من له الغرم فله القرم چه کار میکنید؟ میگه و من و اقتضاء دخول نقص الاختصاصه، ما من میکنیم که اقتضا داشته باشد دخول نقص اختصاص را. یعنی دخول نقص، دخول نقص به یکی باعث اختصاص رد به اون یکی نمیشود. این اختصاص یعنی اختصاص رد به اون فرد. این کلمه علی اختصاص مفعوله عرض کنم اقتضاءه. ما من میکنیم اقتضا داشتن دخول نقص اختصاص را، یعنی دخول نقص اقتضاء اختصاص، اختصاص رد به اون فردی که نقص بهش خورده نداره. چرا؟ لتخلفهی، چون این تخلف میکنه. کجا تخلف میکنه؟ یعنی نقض داره، مورد نقض داره. نقضش کجاست؟ فل بنت مع الابوین. آقایون اینو توضیح دادم براتون، بنت مع الابوین، بنت مع الابوین زیادی داره. چقدر زیادی داره دوستان؟ بنت نصف میبره، یعنی سه ششم. ابوین هم هر کدوم یک ششم میبرن، اینم دو ششم میشه پنج ششم، یک ششم اضافه میاد. حالا اگر همین بن مع الابوین با زوج جمع بشه چی؟ اونجا به جای اینکه زیادی پیدا کنه نقص پیدا میکنه. چون زوج یک چهارم میبره، بنتم نصف میبره، یک چهارم دیگه باقی میمونه. اما ابوین دو ششم میبرن، دو ششم یعنی یک سوم، یک سوم بیشتر از یک چهارمه، لذا یه مقداری نقص پیدا میکنه. اونجا نقص رو به کی میزنیم؟ اونجا نقص رو فقط عرض کنم به بنت میزنن. اما رد تو صورتی که بنت و ابوین با هم جمع میشن بدون زوج، رد به کی اتفاق میفته؟ به هر دو طرف. یعنی هم رد رو به بنت میدن هم به ابوین میدن. خب پس معلوم میشه این قاعده من له الغرم فله القنم همه جایی نیست، اینجا نقص داره. نقصش به بنت خورد، اما ردش به هر دو طرف، هم به ابوین هم به بنت. درست شد؟ این لتخلفهی فل بنت مع الابوین رو ایشون خیلی تلگرافی رد شده ها، توضیح دادم براتون. نقص اون، ببینید آقا این حساب کتابش اینه، اگر زوج و بنت، بنت واحد و ابوان جمعشن، زوج چقدر میبره؟ یک چهارم. بنت یک دوم. ابوان دو ششم. جمع کنید اینا رو، مخرج مشترک 12 بگیرید، 12 به 4 3 این میشه 3، به اضافه 12 به 2 6، به اضافه 12 به 6 2 2 2 تا 4 تا میشه چقدر؟ 13 دوازدهم. یعنی 1 دوازدهم کم میاد ها؟ یعنی ما اگه همه اینا رو بخوایم بدیم کم میاریم، نمیتونیم بدیم، درست شد؟ اینجا نقص رو به کی میزنیم؟ اون 1 دوازدهم رو از کی کم میکنیم؟ از سهم بنت، از سهم ابوان کم نمیکنیم. اگر قاعده ای که شما گفتی درست باشه، حالا که نقص به بنت خورده در فرضی که زوج نباشه بنت و ابوان باشه، رد هم باید به کی اتفاق بیفته؟ فقط به بنت. و حالی که رد و آقایون میگن به کی میدن؟ هم به بنت هم به ابوان. یعنی اگر زوج نباشد بنت باید 1/2 ببره، یعنی 3/6، ابوان هم 2/6. اون 1/6 رو چیکار میکنن؟ بین ابوان و بنت تقسیم میکنن. پس رد به هر دو طرف خورد، اما نقص فقط به بنت خورد، درست شد؟ خیلی خوب. حالا جناب مصنف چون اون قول اول رو تأیید کرد، گفت و ثبوته قویون، اینجا میخواد قول دوم رو چیکار کنه؟ زمین بزنه. قول دوم رو یه جوری عرض کنم خدمت شما جواب بده. میگه و عجاب المصنف عنهما، جواب داده مصنف از این استضعاف روایت و از این منع اعتبار، منع اقتضاء دخول نقص الاختصاصه. یعنی این دوتا حرفی که در قول دوم در رد قول اول زده شده، این انهما میخوره به این دوتا حرف، این دوتا رو میخواد جواب بده. به ان ابن فضل ثقتون و امکان فاسد العقیده، ما قبول داریم علی ابن حسن ابن فضل فاسد العقیده است، اما ثقه است. آدمی که شراب میخوره، آدمی که سنی هست، اما سرش بره دروغ نمیگه، اطمینان داریم بهش، آدم دروغگویی نیست. شما به حرفش اعتماد میکنید یا نمیکنید؟ این خبرش مورد قبوله، ثقه است. این حالا دیگه بحثش توی اصول که آیا ما خبر واحد ثقه را میپذیریم یا خبر واحد موثوق به را میپذیریم یا خبر واحد عادل شیعه را میپذیریم. این بحثش اونجا. جناب شهید معتقد است که ثقه که باشه ولو شیعه نباشه کفایت میکنه. فاسد العقیده بودن صرفا دلیل بر رد روایت نیست. این بحث اصولی داره جای خودش، این مبنای اصولی داره. ایشون میگه ثقه که از کفایت میکنه. اما اون دومی و تخلف الحکم فی البنت لمانعن، ما توی بنت اگر نقص رو فقط به بنت میزنیم، اینجا نقص رو به ابوان نمیزنیم، علت داره، به جهت وجود یک مانعی است. اون مانع چیه؟ و هو وجود و معارض یدخل النقص علیه اعنی الابوین. اون مانع، هو رو بزنید به مانع، وجود یک معارضی است که داخل میکند اون معارض نقص را بر بنت به تنهایی. ها اون معارض چیه؟ اعنی الابوین. یعنی دوستان ظاهرا مقصود از مانع رو بیان میکنه، اون مانع و عرض کنم خدمت شما مانعی که اینجا داریم ابوینه. کنار این معارض یه عبارتی رو میگم بنویسید، و هو وجود و معارض، معارض رو کنارش بنویسید، و هو عدم تنزل الابوین، و هو عدم تنزل الابوین عن فرضهما بعد نزولهما عن فرضهما الاول، بعد نزولهما عن فرضهما الاول. ببینید ایشون میگه اونجا ما یه مانعی داریم و اون مانع وجود معارضه. وجود معارض یعنی چی؟ مراد از این معارض اینه، یعنی علتی که سبب شده ما نقص رو فقط به بنت بزنیم، به ابوین نزنیم، این است که ابوین یک بار از فرض اولیه‌شون بگید سقوط کردن. ها فرض اولیه اینا چقدر بود؟ اگر بنت نبود 1/3 بود، مثلا مثل مادر فرض داشت 1/3 سهمش بود، اما پای بنت که اومد به میان یه بار تنزل کرد، تنزلش از 1/3 به 1/6 به واسطه وجود این بنت بود. حالا اگر نقصی اتفاق افتاده، دیگه دوباره این نقص رو
به مادر نمیزنن، کما اینکه پدرم با وجود بن سهمش کم شد، گرچه فرض نداشت اما سهمش کم شد. عرض کنم خدمت شما و الان با وجود بن یک ششم میبره به جای اینکه مثلا فرض کنید چهار ششم ببره. الا عیالن چون یک بار سقوط کردن دوباره نقص رو به اونا نمیزنن، وجود این جهت باعث شده که نقص رو دوباره به ابوین نمیزنن و الا اون قاعده سر جای خودش باقی است. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اینجا باید بین عرض و اون واقعا اختلاف بذارن. اون فاجر داشته ازش کم شده ولی عرض که یه فرض داشته و چی ازش کم نشده؟
ببینید اب کم شده اما از فرض منتقل نشده به چیز دیگری، کم شده یعنی وجود بنت سبب شد که سهم پدر، مثلا اگر پدر بود، بله ببینید فرض رو اگر فقط توجه کنید بهش فرمایشتون درسته چون فرض نداشته، اما عرض من اینه که نسبت به صورتی که بنت وجود نداشته باشه فقط ابوین باشن، سهم مادر یک سوم است، سهم پدر چهار ششم، یعنی اون دو ششم این چهار ششم، ولی اون چهار ششم فرضش نبوده. الان که پای بنت اومده وسط، اون منتقل شده به فرض خودش که یک ششم باشه پدر. دقت میکنید؟ یعنی همینجور که مادر از یک سوم افتاد روی یک ششم، پدرم از چهار ششمی که فرض نبوده افتاد روی یک ششم. حالا اگر اینو پذیرفتیم مثل ایشون میگیم عنی ابوین، اگر نپذیرفتید گفتید اون چون فرضش نبوده نباید به حسابش بیاریم فقط مادر رو بگیم، اما علا ای حالن میخوام بگیم اینا یه بار سقوط کردن یعنی افت داشتن، افت دوم به واسطه اینکه یک بار سقوط داشتن به اینها نمیخوره دیگه، نقص به اینها نمیخوره.
با توجه به اینکه راوی شهید اول شرط نمیداند، یعنی امام رو شرط نمیداند شهید اول، چون که اینجا گفتش
اجازه
مثلا
فردا سرا، ولی شهید ثانی
امامی
بودن
رو شرط میداند.
دارید جایی رو
الان استثناس انجام نکردیم دو، ولی
حالا ببینید اگر موردی پیدا کنید
که بالا هم همینجوری فرمودید، یعنی شهید ثانی ضعیف بودن روایت رو به خاطر فتحی مثلا،
نه نفرمایید شهید ثانی، اون قول دوم بود.
شهید ثانی
چی؟ یعنی این که این همین پیدا کنید اگر موردی دارید که ایشون امامی بودن را
رد کرده به خاطر امامی نبودن،
باریکلا، یعنی همین که مثلا طرف سنی رد کرده ولو طرف ثقه باشه به شرط که ثقه بودنش هم ثابت بشه، اون وقت بعد میشه معارض این، البته به شرط این که این نظر خود شهید ثانی هم باشه، چون ایشون میگه عجاب المصنف عنهما، این نظر مصنفه، شهید ثانی فعلا نظرش تو این عبارت معلوم نیست. دوستان بزرگوار بریم سراغ مسئله هفتم. در مسئله هفتم دوستان این بحث مطرح میشه که ما تو مسئله چهارم که دیروز خوندیم عرض کردیم که کلاله ابوینی مانع است برای ارث بردن کلاله ابی، اینو قبلا هم گفته بودیم توی این مسئله چهارم هم دوباره تکرار شد. حالا ایشون میفرماید کلاله اب قائم مقام کلاله ابوینی میشود در صورتی که کلاله ابوینی نباشد در همه جا. هر وقت کلاله ابوینی نیست کلاله ابی میشینه جاش، مادامی که کلاله ابوینی باشه کلاله ابی میره کنار، اما کلاله ابوینی نباشه کلاله ابی میشینه جاش. فرقم نمیکنه ما یه صورتی داشته باشیم که فقط و فقط وارثمون کلاله ابی باشه که همه مال رو میبره و طبق قاعده لذکر مثل حظ الانثیین ارث رو بین خودشون تقسیم میکنن، مثل جایی که میت از دنیا رفته دو سه تا خواهر برادر ابی داره، فقط دو سه تا خواهر برادر ابی فقط داره، هیچ کی دیگر رو نداره، همه بستگان دیگرش از دنیا رفتن فقط دو سه تا خواهر برادر ابی داره، خب همه مال میشه مال اونها، لذکر مثل حظ الانثیین دو به یک تقسیم میکنه. یا نه کلاله ابی همراه کلاله امی باشه، یعنی این میت هم کلاله ابی دارد هم کلاله امی داره که سابقا میگفتیم اگر هم کلاله ابی باشه هم کلاله امی، کلاله امی سهم خودش فرض خودش رو میبره، که فرض کلاله امی در صورتی که یکی باشه بگید
یک ششم،
در صورتی که متعدد باشه دو به بالا باشه یک سوم میبره، بقیهش هم میدن به کلاله ابی. درست شد؟ مثل همونجایی که با کلاله ابوینی جمع بشه. یا نه همراه اجداد باشن، کلاله ابی همراه اجداد باشن، که اینم باز خودش صوری داره، مثل جمع شدن کلاله اب با اجداد ابی، کلاله اب با اجداد ابی، که اینجا دوستان اگر کلاله ابی با اجداد ابی جمع شدن، جد مثل اخ میبره، جده مثل اخت میبره، علا قاعدت لذکره مثل حزل انسیه، یعنی جد و اخ برابر میبرن، البته جد و اخ دو برابره جده و اخت میبرن، باز جده و اختم برابر میبرن، ولذا اگه 6 میلیون داشته باشه این 4 میلیونش میشه مال جد و اخت و اخ، 2 میلیونش هم میشه مال جده و اخت، جده و اخت مساوی میبرن هر کدوم 1 میلیون، جد و اخ دو برابر اینا میبرن هر کدوم 2 میلیون. دقت کردید چه عرض کردم؟ این عرض کنم یک صورت. صورت دیگر اونجاییست که کلاله اب با اجداد امی جمع بشن، اجداد امی یعنی جد و جده مادری، که اینجا اجداد چون اجداد امی هن سلس میبرن و مابقی میشه مال کلاله ابی، مابقی میشه مال کلاله ابی، که اینجا در واقع یه تفضیلی وجود داره بین اجداد و کلاله. یه فرضم دوستان اونجاییست که کلاله ابی همراه کلاله امی و اجداد باشن، که این حکمش تو صورت عرض کنم مسئله بعدیمون میاد که اون یک بحث مفصلی داره که اون جای خودش خواهد آمد. در پایان این مسئله هفتم ایشون میفرماد استحقاق کلاله ابی به قرابت است مگر اینکه کلاله ابی اناث به تنهایی باشن، که اگر اناث به تنهایی باشن یعنی خواهر باشه، خواهر ابی باشه، یکی باشه نصف میبره، کمکم کنید دو به بالا باشه دو سوم میبره، که اینا دیگه فرض داشت یادتون باشه، اخت ابوینی و ابی رو میگفتیم فرضش چقدره؟ مثل بنت واحده است نصف میبره ها، اما اختین فصاعدن اگر ابوینی یا ابی باشه دو سوم میبره. تو این فرض کلاله ابی فقط فرض داره، در غیر این صورت دو صورتی که عرض کردیم هیچ وقت کلاله ابی دیگه فرض نداره، لذا اگر خواهر و برادر با هم باشن یا برادر به تنهایی باشه اینجاها کلاله ابی هیچ وقت فرض نداره. مسئله هفتمو بخونیم. از سابعا تقوم کلالت الاب مقام کلالت الابوین عند عدم هم، عدم هم یعنی عدم کلاله ابوینی، کلاله ابی جای کلاله ابوینی می نشیند وقتی کلاله ابوینی نباشد، فی کل موضعین در همه جا، انفردت، دقت کنید این انفردت نه یعنی وقتی که یک نفر باشه ها، نه، وقتی که کلاله ابوینی تنها باشند، ممکنه خود کلاله ابوینی 8 باشن اما خودشون تنهان، خودشون تنهان یعنی در کنارشون کلاله امی اجداد اینا نیستن، این انفردت یعنی انفردت رو گولتون نزنه ها، انفردت نه یعنی یکی باشن، نه، کلاله ابی تنها باشن ولو خودشون متعددن. ولذا ببینید عدلشو چی میاره، میگه او جامعت کلالت الام، یا نه منفرد نباشن با کلاله ام جمع بشن، اول اجداد یا با اجداد جمع بشن او هما یا با هر دو جمع بشن، یعنی هم کلاله امی هم اجداد در کنار اون کلاله ابی. فلها یعنی لکلالت الاب مع کلالت الام مازاد عن السدس او السلس. آقای این عبارت رو توضیح بدید، یعنی اگر کلاله ابی با کلاله امی جمع شدن کلاله ابی چقدر میبره؟ مازاد سدس و سلس رو میبره. این سدس و سلس چیه؟
فرض
سلس فرض کلاله امیه واحد است، سلس فرض کلاله امیه متعدد دو به بالاست، درست شد؟ اون وقت فرض کلاله امی رو که دادیم مازادش میشه مال کلاله ابی. این تا اینجا معلوم؟ و مع الاجداد، اما اگر با اجداد جمع بشن ما فصل فی کلالت الابوین، همون حکمی که تفصیل داده شد در کلاله ابوینی، اونجایی که کلاله ابوینی با اجداد جمع میشن، الان هم که کلاله ابی با اجداد جمع میشه همون تفصیل هست، من المساوات و التفصیل. مساوات مال کجاست؟ دقت کنید، مساوات مال اونجاییست که کلاله ابی با اجداد بگو ابی جمع بشن، یعنی جد و جده پدری. اگر با جد و جده پدری جمع بشن اینا مساوی میبرن. مساوی میبرن یعنی چی؟ یعنی جد برابر با اخ میبرد، کمکم کنید، جده برابر با اخت ابی. البته جد و جده متفاوت میبرن ها، دو به یک، اخ و اخت دو به یک میبرن. لذا اگه 6 تومن داریم بگید 3 تومنشو میدیم جد و جده، 3 تومنشم میدیم اخ و اخت، برابر میبرن. اما خود جد و جده دو به یک میبرن، کما اینکه اخ و اخت هم دو به یک میبرن. این مساوات یعنی مساوات بین اجداد ابی با اخ و اخت ابی. اما تفضیل یعنی چی؟ تفضیل مال صورتی است که این کلاله ابی با بگو اجداد امی جمع بشن، که ما به اجداد امی سلس میدیم، یعنی از 6 تومن 2 تومنشو میدیم به اجداد امی، اما از 6 تومن 4 تومن میدیم به اخ و اخت ابی، چون اینا ابی ان، اونا قرابت الامن، امی ها سلس میبرن، ابی ها دو سلس میبرن. معلوم شد؟ این تفصیلم معناش اینه. یه نقطه بگذارید بعد از تفصیل. ول استحقاق بالقرابه، این استحقاق مبتدا، آقایون بالقرابه چی؟ خبرش. ول استحقاق بالقرابه یعنی استحقاق کلاله اب، ارثی که کلاله اب میبره به قرابت است، مگر در یک صورت، الا ان تکون اناسا، مگر اینکه کلاله ابی اناس باشه، که فتستحق نصف. اگر کلاله ابی، نمیدونم چرا تو کلاس نیستید، اونایی که خوابن یه دقیقه بیدار شن، این تموم شه بعد دوباره بخوابن، یه دقیقه جواب بدید آقا. الا ان تکون، یه بار از خارج گفتم، ده بارم تا حالا هی تکرار کردیم، اینا دیگه چیزایی که باید جواب بدید. الا ان تکون اون کلاله ابی اناسن، که فتستحق نصف، در صورتی که کلاله ابی یکی باشه، او سلسین، در صورتی که کلاله ابی دو به بالا باشه، تسمیتن یعنی فرزند، به عنوان فرض یا نصف میبرن یا سلسین، فقط در این صورت اینا فرض دارن. بقیه عرض کنم فروض موارد همش استحقاقشون استحقاق به قرابت است، یعنی به فرض نمیبرن. پس ول استحقاق بالقرابه مبتدا خبر، استحقاق کلاله ابی ارث را به قرابت است، این استحقاق به قرابته، مگر در صورتی که اناث باشن که یا نصف میبرن یا دو ثلث. ول باقی ردن، باقی صور به عنوان رد، عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، باقی صور نه، باقی ارث، یعنی باقی اون نصف یا ثلثین، ردن به اونها میرسه، الی آخر ما ذکر فی کلالت کلالت الابوین. تمام شد. آخه میگه باقی ردن، نه نه، باقی میگه ردن، نمیگه بالقرابه، رد، رد یعنی فرض رو دادی، یه چیز اضافه مونده، اون میخواد برگردونه به همونا، چون ردن میگه یعنی باقی پول، باقی مال، بعد از دادن نصف، بعد از دادن دو ثلث، تو صورتی که فرض داریم باقی ردن به همونا میرسه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. سوال نکردن شما نگران میکنه آدم رو. خب بریم سراغ مسئله هشتم. بسم الله، بله پخش کنید. میگم یادم میره، همین درس که من میگم دیگه چی یادم نمیره. خوبه سر موقعم تمام شد.
بله ما این دور فاوانده